انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که برگزار کنندگان آن با انحصار تقریبا تمام رسانه‌های کشور در اختیار خود همه جا از پیروزی بزرگ صحبت می‌کنند و آنچه را که خود استقبال کم نظیر مردمی از انتخابات نامیده‌اند با افتخار به رخ خوانندگانشان می‌کشند. خبرگزاری های جمهوری اسلامی یک روز پس از برگزاری انتخابات مملو و از اخبار، سخنرانی ها و مصاحبه های مقامات جمهوری اسلامی در تمجید و ستایش از برگزاری با شکوه انتخابات است و همه بدون استثناء بر عنصر استقبال بی‌نظیر مردم از انتخابات صحبت می کنند. وزیر کشور ظهر روز شنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی از شرکت 52% مردم در استان تهران و مشارکت 48% مردم در شهر تهران خبر داد و مدعی شد که میزان مشارکت در سراسر کشور 64.2% بوده است. علاوه بر اظهار نظرات رسمی درباره میزان شرکت و استقبال مردم از انتخابات روز جمعه، همه خبرگزاری ها فصلی را نیز به انعکاس انتخابات در رسانه های خارجی اختصاص دادند و به نقل نوشته های متعددی از مطبوعات خارجی پرداختند. تیتر تقریبا تمام این مطالب خبر از آن دارد که گویا مطبوعات خارجی از میزان استقبال مردم شگفت زده شدند، اما در اخباری که از نشریات نقل شده حتی یک جمله در این باره وجود نداره. این در حالی است که در آستانه انتخابات اعلام شد که 350 خبرنگار از 170 رسانه خارجی به کشور دعوت شدند. اما عصر جمعه خبرنگار CNN در توییتر خود نوشت که آنها را با اتوبوس به حوزه های مورد نظر میبرند و حق هیچ گونه حرکت آزادانه را ندارند. گزارشگران بدون مرز نیز در آستانه انتخابات طی اطلاعیه‌ای به 48 میلیون رای دهنده اشاره کرد که در ایران محروم از اطلاع رسانی زندگی می‌کنند و یادآوری کرد که همکنون 48 روزنامه نگار و وبنگار در اسارت به سر می‌برند. سایت اینترنتی کلمه نیز مدعی شد که از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به روزنامه‌ها ابلاغ شده که تیترهای یک خود را باید به انتخابات اختصاص دهند و شور انتخاباتی را یادآوری کنند. البته در مورد این خبر ما اطلاع دقیقی نداریم صحت و صحبش رو. در میز گرد رادیویی این هفته رادیو با دعوت از آقایان علی کشتگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، مراد ویسی، تحلیلگر سیاسی مقیم پراگ و محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، می‌کوشیم درباره این انتخابات بحث‌انگیز قدری گفتگو کنیم. ابتدا بد نیست درباره آنچه که در مطبوعات ایران استقبال کم نظیر مردمی نام گرفته بحث بکنیم. آقای کشگر، شما در این باره چه داوری دارید؟
ببینید، انتخابات مجلس ششم که یکی از انتخابات‌های رقابتی بود در جمهوری اسلامی، بنا به آمار اون زمان 54% از مردم شرکت کردند. حالا در انتخاباتی که تقریبا همه جریان‌های سیاسی و همه اصلاح طلبا تحریم کردند و مردم هم اون زخم‌های عمیق بعد از اون کودتای انتخاباتی رو برتن دارن، خب رژیم مدعی میشه که 65% مردم شرکت کردن، یعنی در واقع بیش از 10% از اون زمان بیشتر شرکت کردن مردم. خب کجای این حرف میتونه اصلا به لحاظ منطقی درست باشه؟ یعنی مردمی که رأیشون دزدیدن آمدن تو خیابون، اون اعتراضات عظیمو کردن، میدونیم هم که اون اعتراضات سر جاشه، بعدم این اجماع عظیم بر سر تحریم انتخاباتی، آن وقت مردم بیشتر از قبل شرکت کردن 10%. این یک. دوم این که آقای خامنه‌ای از قبل، از 2 ماه قبل شروع کرد خودش رهنمود داد که به احتمال قوی این بار مردم خیلی بیشتر در انتخابات شرکت میکنن و سیلی جانانه محکمتری به گوش دشمن میزنن. ما میتونیم مطمئن باشیم که این انتخابات آمارش ساختگی است، همینطوری که توی 35 میلیون رأی 22 خرداد اینا دستکاری کردن و جعل کردن و دروغ گفتن و دزدیدن و اون فجایع پشتش. این یکی، انتخابات خیلی براشون آسان‌تر هست که آمارسازی بکنن. خب اگر که این انتخابات یه همچو اکثریت عظیمی مردم شرکت داشتن که دیگه لزومی نداشت که خبرنگاران خارجی رو اجازه ندن برن سراغ هر حوزه‌ای. اینا چند تا حوزه رو برای نمایش آمدن، یه عده رو در این حوزه ها نگه داشتن و خبرنگاران خارجی هم با وسایل نقلیه خودشون بردن همینا رو بهشون نشون دادن. الان شما گزارشاتی که از کردستان میاد، از اصفهان میاد، از مازندران میاد، بخونین تو تمام این سایت ها، از کرمانشاه، از مشهد، از شیراز، از تهران، تمام اینا صحبت از اینه که حوزه هایی که زیر در واقع زوم دوربین های تلویزیونی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی نبودن تقریبا تعطیل بودن. این یه مسئله که کاملا نشون میده آمارسازی هست. مسئله دیگری که ما میتونیم صحبتش بکنیم اینه که اینا خودشون از طریق وزارت اطلاعات خودشون نظرسنجی میکردن بدون این که اجازه بدن طبیعتا به مؤسسات نظرسنجی مستقل که نظر مردم رو بخوان. و در همون زمان قبل از انتخابات صحبت از این بود که اینا در شهرهای بزرگ زیر 20% از مردم بنا به نظر سنجی خودشون حاضرن در این انتخابات شرکت بکنن. خب با توجه به این، به نظر من این انتخابات انتخاباتی است که آمارش تقلبی است، هیچ گونه آزادی انتخابات هم نبوده، چیدمان مجلسش هم تقلبی است و هویت نمایندگانی هم که توی مجلس میان به هیچ وجه از مردم نیست بلکه از خود نظام هست و در واقع کسانی هستند که نظام تعیین کرده در یک نهاد کاملا انتصابی اما در یک حرکت فرمایشی که تمام مسائلش ساختگی است یک مجلس جدیدی سر همبندی بکنه برای پیشبرد منویات آقای خامنه ای.
آقای مراد ویسی، یکی از جنبه های پر اهمیت تدارک این انتخابات کوشش برای امنیتی کردن فضای اون بود. از چند هفته پیش وزیر اطلاعات شخصا در یک مصاحبه مطبوعاتی از کسب اخباری صحبت کرد که مطابق اون دشمن قرار انتخابات رو به آشوب بکشه. همین دیروز آقای محمد تقی باقری رئیس کمیته امنیت انتظامی ستاد انتخابات استان تهران در یک نشست خبری پیشگیری و مقابله با توطئه دشمن رو یکی از اهداف پر اهمیت این کمیته ارزیابی کرد و گفتش که تهدیدات زیادی وجود داشته، تهدیدات امنیتی زیادی که توسط بیگانگان قرار بوده که در داخل کشور صورت بگیره و همه این تهدیدات با اقدامات این کمیته نقش برآب شد. او توضیح داد که برای هر شعبه رأی‌گیری 3 نفر رو اختصاص داده بوده این کمیته که اوضاع امنیتی اونجا رو زیر نظر داشته باشه، یعنی در مجموع 16,000 نیروی محافظ. و در این حال اعلام کرد که در 4-5 روز گذشته 10 نفر که توسط دشمن برای اقدامات خرابکارانه وارد کشور شده بودند دستگیر شدند. البته میتونم بازم یادآوری بکنم که مثلا روز شنبه آقای حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم در یک گزارش خبری توضیح داد که ما آمادگی 100% امنیتی داشتیم، تمام تجهیزات و امکانات پلیس رو به کار گرفته بودیم و به همین دلیل میتونیم با افتخار بگیم که انتخابات در نهایت امنیت برگزار شد. میخواستم از شما خواهش بکنم آقای ویسی بفرمایید که این کوشش برای امنیتی جلوه دادن این انتخابات در حالی که به نظر میرسه هیچ حادثه‌ای هم اتفاق نیفتاده به چه قصدی انجام شده؟
ببینید این نوع بحث ها از طرف حکومت از 1 سال قبل یا 2 سال قبل حتی شروع شده بود، موقعی که میگفتن فتنه بزرگتر در راه و ما در سال 90 فتنه در پیش خواهیم داشت. هم وزیر اطلاعات اون موقع میگفت، هم خود آقای خامنه‌ای. مبنای حکومت این هست که همیشه نوعی دشمنسازی رو انجام بده، نوعی تهدید خارجی رو علیه وضعیت داخلی نشون بده تا بتونه اون عدم مشارکت مردم رو در فضای سیاسی توجیه بکنه. به نظر میاد این بحث اینی که امنیت انتخابات با تهدید مواجه هست از 2 سال پیش شروع شده بود، در حالی که به نظر میاد مهمترین بحثی که در امنیت انتخابات وجود داره و زیر بنای تهدید انتخابات هست و حکومت به اون توجه نمی‌کنه، میزان بالا رفتن عدم رضایت مردم و بالا رفتن عدم مشارکت اونها در انتخابات هست. موقعی که این دلیل اصلی وجود داره که تهدید میکنه انتخابات رو، یعنی یک انتخابات آزادی وجود نداره که مردم در سطح بالا در اون مشارکت بکنن، این تهدید اصلی علیه انتخابات هست. موقعی که حکومت نمیخواد به این تهدید اصلی توجه نشون بده و سعی میکنه افکار عمومی رو از اون انحراف کنه، ورود میکنه به مرحله‌ای که تهدیدسازی مصنوعی هست، یعنی میگه دشمن‌ها در صدد این هستن که انتخابات رو به هم بزنن، نمیدونم گروه‌های نظامی شبه نظامی میخوان در عملیات خرابکاری علیه انتخابات وارد بشن، در حالی که تجربه یکی از بالاترین مشارکت‌ها در انتخابات مجلس، یعنی مجلس ششم که بیش از 69% مردم مشارکت کردن، نشون داد که همون موقع هم خیلی از تهدیدهایی که الان ازش صحبت میشه وجود داشت، مثلا چالش شدید بین ایران و ایالات متحده، حتی چالش‌های منطقه‌ای، چالش با اسرائیل، چالش‌های دیگه، همه این چالش‌هایی که الان جمهوری اسلامی به عنوان تهدید انتخابات ازش یاد میکنه اون موقع موجود بود. ولی چرا اون موقع 70% مردم در انتخابات شرکت کردن ولی الان حکومت داره تلاش میکنه هی عدد و رقم بسازه و سطح انتخابات رو بالا نشون بده؟ ببینید بهترین مثالش رو خود آقای زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگراها گفته. گفته این انتخابات امروز مشارکتش مثل بعضی از مجالس هست و نزدیک به مجلس ششم هست. یعنی افق مشارکتی که تو ذهنشون هست و مطلوب هست مجلس ششم، خودشون هم قبول دارن. بعد میان میگن که سطح مشارکت ممکنه به اون سطح برسه و اگر خیلی بهتر کار میشد به اون سطح میرسید. خب اگر شرایط در کشور برای یک انتخابات آزاد و رقابتی فراهم بود، اصلا تمام تهدیدها از بین میرفت. شما موقعی که در یک کشور سطح بالایی از مردم در هر انتخاباتی، چه ریاست جمهوری چه مجلس، بیان شرکت کنن و پشت سر حکومتشون باشن، اون مهمترین پشتوانه از شما برای اینکه به عنوان حکومت با هر نوع تهدید چه داخلی چه خارجی مواجه بشید. و موقعی که این نوع برخورد در جمهوری اسلامی وجود نداره که مردم رو پشتوانه حکومت قرار بدن، خب از هر نوع تهدید امنیتی هم در انتخابات سخن گفته میشه.
آقای یزدانپناه، درباره میزان انتقال اطلاعات به مردم در این حادثه انتخاباتی چی میشه گفت؟ آیا خبر دارید که مثلا اخبار خبرنگاران خارجی چگونه منعکس شده؟ در ایران مطبوعات و یا سایت های غیر وابسته به حکومت چگونه واکنش نشون دادن؟
واقعیت اینه که انحصار رسانه‌ای در جمهوری اسلامی در داخل کشور تقریبا میشه گفت به طور مطلق در اختیار رسانه‌هایی هستش که رسانه‌های حکومتی هستند. به طور مشخص درباره انتخابات مختلف صدا و سیما هستش که به عنوان یک بازوی رسانه‌ای حکومت وارد عمل میشه با فراگیری کاملی که داره، حوزه نفوذ گسترده‌ای که در سرتاسر کشور داره، شبکه‌های تصویری متعدد یا کانال‌های رادیویی که داره، تلاش میکنه تا به طور کامل فرایند اطلاع رسانی مربوط به انتخابات رو در اختیار خودش قرار بده. در چنین شرایطی واقعا سخت هستش که بشه گفتش که هیچ ابزار رسانه‌ای دیگه‌ای توانایی مقابله با یک همچین امپراتوری رسانه‌ای رو داره. به طور طبیعی نه ماهواره‌ها، نه شبکه‌های ماهواره‌ای و نه اینترنت امکان این که بتونن با یک همچین غول رسانه‌ای مثل صدا و سیما و روزنامه‌های سراسری در داخل کشور مقابله بکنن و به اون شکل ندارن. یک عده‌ای از روزنامه‌ها و وبسایت‌هایی هستند که حالا یا به شکل مستقل فعالیت می‌کنن، دورتر از قدرت هستند، یا اینکه وابستگی کمتری به حکومت دارن، به اصلاح طلبان نزدیک هستند. این دست از رسانه‌ها خب تلاش می‌کنن اخبار بیشتری رو و اخبار مستقل‌تر و آزادتری رو نسبت به انتخابات منتقل بکنن. منتها خب واقعیت این هستش که اونها هم با محدودیت‌ها و سانسورهای بسیار شدیدی روبرو هستند، خب توسط نهادهای متعدد امنیتی و قانونی تحت فشار هستند که صرفا اخبار جهتدار حکومتی رو منتقل بکنند. و فارغ از تمام اینها هم مسئله اصلی شاید در این باشه که هیچ ابزار نظارتی مشخص توسط رسانه‌ها بر فرایند انتخابات، بر فرایند شمارش آرا وجود نداره. صرفا تنها منبع موجودی که میتونه یک آماری هرچند قابل مناقشه رو درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات ارائه بده دولت هستش. بقیه منابعی که وجود دارن در شبکه‌های اجتماعی، اینترنتی، در وبسایت‌ها و روزنامه‌ها علل قاعده میتونن صرفا مشاهدات خودشون رو که اونها مشاهدات فراگیری نیستند رو منتقل بکنن. یک همچین وضعیت خیلی گمانه‌زنی رو سخت میکنه. متاسفانه اون چیزی که اخباری که منتشر شده درباره نظارت و حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی در انتخابات هم اخبار کاملا ناامید کننده‌ای بودش. همونجوری که خودتون هم اشاره کردید، خبرنگاران مختلفی، البته به طور مشخص خبرنگار CNN در تهران اشاره کردن که به طور بی‌سابقه خبرنگاران خارجی صرفاً به وسیله چند دستگاه اتوبوس به حوزه‌های رأی‌گیری خاصی منتقل می‌شدن و اجازه هیچ آزادی عملی رو نداشتن درباره انتخابات. واقعا میشه گفتش وضعیت رسانه‌ای و خبررسانی درباره انتخابات در این انتخابات به طور مشخص به طور کاملا انحصاری در اختیار دولت، در اختیار حکومت بودش و رسانه‌های دیگه، اهم از شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌ها، روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب و خبرنگاران خارجی نتونستند با این انحصار رسانه‌ای مقابله‌ای داشته باشند.
آقای کشگر، بد نیست قدری هم درباره سفارایی نیروها در این انتخابات صحبت کنیم. تفسیر مطبوعات غربی همه از وجود یک نبرد انتخاباتی میان جبهه‌های درون محافظه‌کاران صحبت کردند. ممکنه شما توضیح بدید که این سفارایی‌ها چه ویژگی‌هایی داره و چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
خب همونجوری که خودتون می‌دونین در جریان تلاش‌هایی که می‌شد که از قبل خب هر گروهی در بالا تعداد بیشتری نماینده به مجلس نهم بفرسته، جبهه‌های مختلفی درست شد. جبهه پایداری، جبهه اصولگرایان، بعد مهدوی کنی اعلام کرد که ما می‌خواستیم یه جبهه اصولگرایی درست کنیم، به 13 تا جبهه تبدیل شد. و یا به حساب جریانی که موسوم شده به عنوان جریان انحرافی، جریان آقای احمد نژاد و مشایی، که اینا هم میخواستن طبیعتاً تعداد بیشتری از نزدیکان خودشونو ببرن. من فکر میکنم که طبیعتاً در بالا همجور که میدونیم در طیف جریان موسوم به اصولگرا اختلافات خیلی زیادی وجود داره، ولی دست بالا را همچنان خود بیت رهبری داره و به اعتقاد من در خود این انتخابات هم خواهیم دید که اکثریت کسانی که به این مجلس خواهند رفت به سب جریان نزدیک به خود آقای خامنه‌ای و کسانی که کاملا مطیع هستند، اینا در مجلس خواهند بود. ببینین، محمد علی شاه میگفتش که مجلس را اعلی حضرت مرحمت میکنه به شرطی که نمایندگان در مجلس شرکت نکنند. چارلز اول هم که در اواسط فکر میکنم سده 17 هم بود دیگه، سال 1649 سده 17 هم اعدام شد به خاطر مخالفت با مجلس، اونم میگفت من نمایندگان مجلس رو قبول میکنم به شرطی که در امر سیاست که یه امری مربوط به پادشاه هست شرکت نکنن. حالا آقای خامنه‌ای در قرن 21 اصلا حتی نماینده مجلس که مردم هم انتخاب بکنن قبول نداره، میگه نمایندگان مجلس رو خود من انتخاب میکنم از قبل و مجلس رو خودم چیدمانش رو به عهده میگیرم و در سیاست میتونن دخالت کنن، اما اون سیاستی که خود رهبری میخواد و از بالا در واقع بایستی تبدیل بشن به ماشین امضای خواسته ها و منویات آقای خامنه‌ای تا به اون منویات شکل قانونی و مشروع بدن. اما طبیعتا اختلافات به نظر من در درون این مجلس خواهد بود و به این مسئله توجه میشه به نظر من، یعنی گروه های مختلف در طیف اصولگرا به این مسئله هم توجه میکنن که چه بسا آقای خامنه‌ای به خاطر کهولت سن، به خاطر بیماری توی این 4 سال فوت بکنه و در این صورت اون وقت این مجلس تأثیر معینی میتونه در مسئله جانشینی داشته باشه. درسته که تصمیمات رو مجلس خبرگان میگیره، ولی به هر حال هر دو مجلس مهم هستن. من فکر میکنم در حال حاضر به هر حال ترکیب این مجلس به گونه ای هست که آقای خامنه‌ای میتونه همون جوری که دلش میخواد به میل خودش پیش ببره مسائل، اما بعد از مرگ ایشون میتونه اختلافات درون طیف اصولگرا که خیلی هم زیاد هست و در این مجلس هم طبیعتا منعکسه بیشتر نمود پیدا بکنه.
آقای مراد ویسی، درباره جبهه توحید و عدالت که توسط آقای احمدی نژاد تدارک شده بود و تمام اعضای اون توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدن چه میشه گفت؟ به نظر شما اینکه محافظه‌کاران در ماه‌های گذشته از وجود یک کوشش سازمان یافته به قصد ایجاد شبکه هواداران مشاعی صحبت می‌کردند چقدر واقعیت داشت و با تمام شدن این انتخابات کار این شبکه احتمالی الان به کجا رسیده؟
ببینید، شانسی که برای پیروزی تیم آقای احمدی نژاد در نظر گرفته میشد بیش از اونی که ناشی از شناخت واقعیات قدرت در درون ایران باشه، ناشی از سوء برداشت، سوء تفاهم و اطلاعات غلطی بود که رسانه‌های معتبر بین المللی پخش می‌کردن، مثل CNN، فاکس، نمی‌دونم اکونومیست یا رسانه‌های دیگه، که می‌گفتن جنگ قدرت بین آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد. در حالی که شما ساختار قدرت رو در درون ایران نگاه بکنید، هیچ شانسی برای اینی که تیم دولت وارد مجلس بشه وجود نداشت. دلیلش این هست که بازیگران اصلی انتخابات هیچ کدوم از آقای احمدی نژاد حمایت نمی کردن. نیروهای مسلح و سپاه و بسیج از آقای خامنه‌ای حمایت می کردن. راست سنتی مخالف درجه یک آقای احمدی نژاد بود. تنها جایی که برآورد می شد که در اختیار آقای احمدی نژاد باشه وزارت کشور بود، اما وزیر کشور هم سرتیپ رسمی سپاه پاسداران است و زیر نظر آقای خامنه‌ای درجهش رو می گیره و عمل می کنه. شورای نگهبان هم که بازیگر اصلی در تعیین صلاحیت ها هست از آقای خامنه‌ای تبعیت میکنه. هیچ شانسی وجود نداشت که نیروهای طرفدار آقای احمدی نژاد در انتخابات به پیروزی برسن، چون شناخته شده هاشون رد صلاحیت شدن. فرض بگیریم، ممکنه بعضیا سوال کنن خب ناشناخته هاشون در شهرستان با پولی که از طریق فرماندارا استاندارا توزیع شده و امکانات فرماندارا استاندار وارد مجلس بشن. خیلی خوب، فرد ناشناخته و در دوشون در شهرستان وارد مجلس بشه، در مجلس چون این فردی در برابر اکثریتی که نزدیک به آقای خامنه ای هست چه موضع اتخاذ خواهد کرد؟ به طور طبیعی کسی ممکن از پول آقای احمدی نژاد و تیم آقای مشایی استفاده کنه، وارد مجلس بشه، بعد در معادله قدرت موقع میسنجه که آقای احمدی نژاد رو به حذف هست، آقای خامنه ای رو به قدرت هست، به آقای خامنه ای میپیونده. بنابراین من به عنوان کسی که این مسئله رو با جزئیات بیشتری پیگیری کردم، میتونم بهتون اطمینان بدم آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه‌ای هیچ شانسی برای اینی که مجلس رو بتونه افرادش رو وارد بکنه نداره. و اون جبهه پایداری هم که میگفتن منصوب با آقای احمدی نژاد هست، اینطور نیست. جبهه پایداری افراد نزدیک با آقای مصباح هستن و آقای مصباح هم به این دلیل در انتخابات اجازه یافت که یک فهرستی رو بده که پابوس آقای خامنه‌ای هست. و این پابوس یک فحش سیاسی نیست، فیلمش هست اصلا که آقای مصباح روی پای آقای خامنه‌ای میفته. و جبهه توحید عدالت وابسته به آقای مشایی به راحتی قابل حذف است. و اتفاقا بعد از اینی که آقای احمدی‌نژاد ریاست جمهوری رو از دست بده، برخلاف رئیس جمهورهای قبلی یعنی آقای خاتمی و آقای هاشمی که ریشه در پشت سر خودشون داشتن، چه جریان اصلاح طلبی چه جریان کارگزاران، آقای احمدی نژاد بدون ریشه ترین رئیس جمهوری خواهد بود که بعد از اینی که مقامش رو ترک بکنه. و حتی اگر آقای خامنه‌ای ایشون رو در مجمع تشخیص مصلحت نگذاره، که احتمال زیاد هم هست این کارو نکنه، آقای احمدی نژاد در عرصه سیاسی ایران کاملا عود خواهد شد. این که گفته میشد تیم آقای احمدی نژاد در انتخابات امکان رقابت داره، من فکر می‌کنم ناشی از اشتباه برداشتی بود که رسانه های غیر ایرانی به اون دامن زدن.
آقای یزدانپناه، آقای ویسی در صحبتاشون به این جبهه پایداری اشاره کردند و ارتباطش با رهبری. به نظر شما این اختلافات و یا رقابت هایی که این جبهه پایداری با جبهه متحد اصولگرایان داشت میتونست بر سرش چی باشه اگر هر دو رابطه نزدیکی با رهبری دارند؟ و خواستم اطلاع بدم که امروز در بسیاری از گزارش ها در مطبوعات از پیروزی جبهه متحد اصولگرایان در شهرستان ها از جمله در تهران صحبت شده. به نظر شما جبهه پایداری در این انتخابات چه هدفهایی رو دنبال میکرد و اگر اینطور که معلومه موفق نشده باشه که اکثریت رو بیاره، چگونه عمل خواهد کرد و این دوتا جبهه چگونه با هم تعامل میکنن؟
واقعیت این بود که در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی، در غیاب اصلاح طلبان، در غیاب گروه هایی که معمولا به عنوان رقیب جناح راست در انتخابات مختلف شرکت میکردند، تلاش طراحان نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی بر این قرار گرفته بود که یک رقابت کاملا قابل کنترل در درون جریان حاکم در جمهوری اسلامی را به وجود بیارند. به این شکل که با به وجود آوردن جبهه‌های متعدد و مجموعه های سیاسی متعدد در جمهوری اسلامی که به ظاهر اختلافاتی دارند با خودشون در میان خودشون، منتها در واقع همشون در نهایت زیر چتر رهبری شخص آیت الله خامنه ای جمع میشن، یک رقابت قابل کنترل ایجاد بکنند، یک شکل و نمای رقابتی به انتخابات بدن و به این گونه وانمود بکنند هم در داخل کشور در بین افکار عمومی و هم تا حدودی در خارج از کشور، که بعد از اولین انتخاباتی که بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 برگزار میشه، یک کارکرد و یک ساختار رقابتی رو داره حداقل. منتها مسئله این هستش که در واقع میشه گفتش اگه ما بگیم جبهه‌های درونی اصولگرایان رو بتونیم بگیم که اصلی ترینشون جبهه متحد اصولگرایان و بعد جبهه پایداری نیروهای انقلاب بودن، میشه گفتش که در واقع رقابت میان این دو جبهه در واقع رقابت میان دو مجموعه چشم قربان و بله قربان بود. یعنی اختلاف اینها نهایتا در این بودش که تعبیر رو وام میگیرم از آقای مصطفی تاج‌زاده که میگفتن که در واقع جناح حاکم اصولگرا اختلافشون بر این هستش که یک عده‌شون میگن ما نوکر خانزاده اعلی حضرت هستیم و در واقع دسته دیگه میگن ما چاکر خانزاده اعلی حضرت هستیم. واقعیت اینه که به جز این مسئله اینها واقعا اختلاف دیگه‌ای به شکل مبنایی با هم دیگه نداشتند. شاید بشه گفتش یک مقدار هم حداقل یک اختلاف ظاهری بر مبنای برخورد خشونت بارتر با جنبش سبز و جنبش اعتراضی دو سال و نیم گذشته بود. در واقع جبهه پایداری نیروهای انقلاب که به آقای مصباح یزدی نزدیکتر هستند این گونه عنوان می‌کردن که برخی از اعضای جبهه متحد و کاندیداهایی که قرار هستش در لیست جبهه متحد قرار بگیرن در مقابله با جنبش سبز و در مقابله با اون چیزی که فتنه مینامند ضعیف عمل کردند. ولی واقعیت این هستش که بجز این مسئله هیچ اختلاف مبنایی دیگه‌ای در اونها نیستش. هر دوی این جبهه‌های اصلی اصولگرایان به رهبری آیت الله خامنه‌ای وفادار هستند، به ولایت فقیه کاملا وفادار هستند و در واقع میشه گفتش که در بست و تقویت ساخت اقتدارگرایانه قدرت در جمهوری اسلامی با هم دیگه رقابت دارن. رقابت دیگری واقعا بین اینها وجود نداره.
آقای مراد ویسی، همونطور که شنیدید آقای کشکر توی صحبتاشون اشاره کردند که در این مجلس دست بالا رو بیت رهبری داره. به نظر شما آیا حملاتی که در ماه‌های اخیر علی لاریجانی انجام میشد از همین زاویه قابل تفسیره؟ درباره برخی نمایندگان پرسر و صدای دیگه مثل احمد توکلی و علی مطهری چه میشه گفت؟ خبرگزاری ها نوشتند که این هر دو به اتفاق لاریجانی رأی لازم رو آوردند. به نظر شما سرنوشت این افراد به کجا میکشه توی مجلس جدید؟
واقعیت این است که با وجود اینی که در درون اصولگرایان یک تبعیت مطلقی از آیت الله خامنه ای وجود داره، ولی یک خرده رقابت‌هایی در درون اونها وجود داره و آقای خامنه این خرده رقابت‌ها رو تشویق می‌کنه به دلیل اینکه نیاز همه اونها رو با آیت الله خامنه ای بیشتر می‌کنه. مثلا رقابتی که آقای مصباح با آیت الله مهدوی کنی و یزدی داره. به همین دلیل شما موقعی که نتایج انتخابات رو نگاه می‌کنید می‌بینید در بعضی از جاها افرادی که می‌تونستان مورد تایید رهبری باشن رأی آوردن، بعضیا رأی نیاوردن در درون خود اصولگراها. مثلا در قم که زور راست سنتی خیلی قوی بوده، آقای زلنور که جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بوده رأی نیاورده و کاندیداهای جامعه مدرسین رأی آوردن. در همدان که چون این وضعیتی وجود نداشته، سید محمد کاظم حجازی که برادر آقای اصغر حجازی مشاور ویژه آیت الله خامنه‌ای هست رأی آورده نفر اول شده. به نظر میاد آقای خامنه ای منتظر چنین وضعیتی بود که بین جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگراها ترکیبی از هر کدومشون بیاد بالا و اونها کماکان بتونن رقابت با همدیگر رو ادامه بدن که آقای خامنه ای بتونه از این رقابت استفاده بکنه. اون چی که برای آقای خامنه ای مهم هست در مرحله فعلی این نیست که چه تعداد از جبهه متحد یا چه تعداد از جبهه پایداری به مجلس را پیدا میکنن، چون هر دو تا جبهه مطیع و مطلق آقای خامنه ای هستند. آقای خامنه ای اولویت اولش این هست که آقای حداد به عنوان سرلیست تهران وارد مجلس بشه و بتونه آقای لاریجانی رو در ریاست شکست بده. دلیلش این هست که فرقی که وجود داره، ممکنه این سوال پیش بیاد که مگر آقای لاریجانی نفر آقای خامنه ای نیست؟ چرا؟ فرق آقای لاریجانی با آقای حداد این هست که آقای لاریجانی 95% نفر آقای خامنه ایه و آقای حداد عادل 100% نفر آقای خامنه ایه. آقای لاریجانی در اون 5% مستقل بودنش حس میکنه که آقای هاشمی رو میشود باش کار کرد، 1-2% هم فکر میکنه برای خودش کسیه مستقل از آقای خامنه ای، و بر اساس همینی که حس میکنه کسیه برای خودش، در انتخابات قبلی ریاست مجلس هشتم به ضرب زور خودش با لابی خودش آقای حداد از ریاست کنار گذاشت. ولی آقای خامنه ای میخواد کسی رئیس مجلس باشه که مطیع مطلق باشه، مثل آقای حداد عادل. به نظر من اختلافی که هست در همین حد هست، اگرچه حکومت هم تلاش کرد که علی مطهری رو حذف کنه، ولی به نظر میاد با توجه به جایگاهی که شخص علی مطهری برای خودش درست کرده در بین رای دهنده‌های تهرانی، این امکان وجود نداره. مهمترین کاری که حکومت میتونه انجام بده در مورد علی مطهری کاری هست که در انتخابات مجلس پنجم انجام شد. اون موقع خانم فائزه هاشمی نفر اول شد، ولی حکومت آقای ناطق نوری رو اول اعلام کرد. الان نظرسنجی‌ها نشون داده که آقای مطهری حدود 50% محبوبیت داره، آقای حداد حدود 30%، ولی حکومت داره کاری میکنه که آقای حداد اول بشه و نه تنها علی مطهری دوم نشه، بلکه به تدریج که صندوق‌های تهران داره شمرده میشه، علی مطهری رو به رده‌های پایین‌تر میفرستن. اگرچه حذف کامل علی مطهری براشون ممکن نیست، ولی میخوان یه خورده بفرستنش ردیف‌های پایین‌تر 30 نفر اول تهران که اگر ممکن باشه در دور دوم انتخابات حذفش کنن، و اگر در دور اولم به مجلس را پیدا میکنه با رأی بالایی نسبت به بالای جدول نباشه که بعداً بتونن از این استفاده تبلیغاتی بکنن. واقعیتش این هست که اعلام نتیجه در تهران از سمت شورای نگهبان و از سمت بیت رهبری کاملاً مهندسی شده داره صورت میگیره.
آقای کشکر، به نظر شما این تدارک وسیع برای طراحی ترکیب مجلس نهم که اکنون به نظر میرسه که به سرانجام رسیده، چه هدفهای سیاسی رو دنبال میکرده؟ اگر به قول شما ترکیب فعلی مناسب ترین ترکیب مورد علاقه رهبری باشه، بفرمایید که او چه نقشی برای این مجلس تدارک دیده؟ نقشی قوی تر از قبل نسبت به مجالس قبلی یا برعکس ضعیفتر؟
ببینید، من ضمن تایید تمام نکاتی که آقای ویسی اشاره کردن خدمتتون بگم که اساساً آقای خامنه ای روز به روز احساس کرده که هر گونه رقابتی در درون قدرت عملاً برای ایشون مشکل سازه و نمیخواد که در درون مجلس صدای انتقادی و یا اعتراضی، هرچند در همون محدودهی که کاملا معتقد به ولایت فقیه هست و کاملا به هر حال رهبر رو فصل الخطاب میدونه و امثال هم، ولی نمیخواد همچی کسانی در مجلس باشن. کسی نباید در این مجلس باشه که آقای خامنه ای احساس کنه که نسبت به هاشمی رفسنجانی این یه مقداری گذشت داره و حس میکنه که هاشمی رفسنجانی اگر توی حکومت باشه به نفع حکومته. نباید باشه. کسی نباید باشه که به خودش اجازه بده در جایی که آقای خامنه‌ای یه پیامی میفرسته یا خواستی داره این زیر سوال ببره و یا انتقاد بکنه. افرادی مثل مطهری اگرم بیان فعلا به آقای خامنه‌ای تحمیل شدن. آقای خامنه‌ای یه مجلس کاملا یک دست احسنتگو میخواد. شما حتما به یاد دارید که در زمان شاه به اینجا رسید که آقا حزب مردم و حزب ایران نوین دوتاشون احزاب طرفدار اعلی حضرت بودن که یکیش رو آقای اسدالله علم دبیر کلش بود، یکیش هم آقای هویدا بود. ولی آستانه تحمل رژیم به حدی میاد پایین که دیگه نباید اون دوتا جناح وجود داشته باشن و شاه حزب رستاخیز رو درست کرد و گفت هر کس که عضو حزب رستاخیز نیست از این کشور بره بیرون. الانم آستانه تحمل آقای خامنه‌ای به همین جا رسیده و این سرنوشت به نظر من همه دیکتاتورایی هست که نهایتا وقتی که به اینجا میرسن به اعتقاد من در فاز آخری دیکتاتوریشون هستن.
آقای ویسی، با این توصیفی که آقای کشکر از مجلس آینده کردن، به نظر شما نقش این مجلس قویتر یا ضعیفتر خواهد بود در اداره امور کشور؟
من قبل از که این سوالتون جواب بدم، الان آخرین نتایج تهران رو نگاه کردم که اعلام کردن، چیز جالبی توش وجود داره. از 8 سردار سپاه که در فهرست جبهه متحد اصولگراها بود، 7 نفرشون در 30 نفر اول جای داده شدن. 5 نفر اول هم خیلی جالب هست. نفر اولی که اعلام کردن آقای حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه ای و پدر عروس ایشون هست. نفر دوم سوم دو تا روحانی وابسته به آقای خامنه ای، یعنی ابو ترابی و آقا تهرانی است که نفر نزدیک به آقای مصباح. چهارمی آقای میرکاظمی سردار سپاه. پنجمی آقای علیرضا مرندی پزشک مخصوص آقای خامنه ای است که همیشه تمام وزرا بهداشتی که تعیین میشن با نظر ایشون تعیین میشن. ترکیب رو که آدم موقعی که نگاه میکنه که افراد مورد اعتماد آقای خامنه ای در این فهرست 30 نفره تهران هستن و با توجه به که تهران و حوزه تهران هست که آینده ساختار قدرت مجلس رو تعیین میکنه، من فکر میکنم مجلس در یک حالت پارادوکسیکال هست. ضمن اینی که قرار است به طور کلی مجلس فتیلش پایین کشیده بشه در ساختار قدرت ایران حتی اگر در اختیار خود آقای خامنه‌ای باشه، ولی با وجود اون باز هم افراد مورد اعتماد آقای خامنه‌ای در ترکیب مجلس قرار میگیرن. من فکر می‌کنم با اون تحریک آقای خامنه‌ای داره برای تغییر نظام سیاسی از تعیین رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه توسط مردم به تغییر و انتخاب توسط مجلس، آقای خامنه‌ای دنبال مجلسی هست که هر رئیس قوه مجریه رو که آقای خامنه‌ای خواست بلافاصله رأی بده و چون ساختار مجلس حزبی هم نیست، تک تک از افراد خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده. علت اینی هم که آقای خامنه‌ای تو ذهنش هست که از سیستم انتخاب مستقیم رئیس قوه مجریه توسط مردم بره به سمت تغییر سیستم توی مجلس، دو دلیل هست. ایشون مطمئنه که اول مجلس رو بی‌خاصیت خواهد کرد، بعد انتخاب رئیس قوه مجریه رو به اون می‌سپاره. دلیل دیگه ای که آقای خامنه‌ای نمیخواد مردم رئیس قوه مجریه انتخاب کنن این که در سه مقطع که مردم رئیس قوه مجریه انتخاب کردن، آقای خامنه‌ای کاملا آچمز شده در مقابل انتخاب مردم. یکی سال 76 که آقای خاتمی رو انتخاب کردن، یکی سال 80 که آقای موسوی رو انتخاب کردن و بار سوم سال 90 بود که ایشون میخواست رئیس جمهور برکنار کنه سر قضیه وزیر اطلاعات، ولی نمیتونست عملا به دلیل که کشور باید دوباره میرفت سمت انتخابات ریاست جمهوری و آقای خامنه‌ای میدونست کشور شرایطی نداره که انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه. الان دیگه به این نتیجه رسیده که از این قضیه عبور کنه، یعنی خودش رو در برابر انتخاب مستقیم مردم قرار نده برای رئیس جمهور که هر دفعه برای آقای خامنه‌ای مشکل ساز بشن.
متاسفانه وقت ما در اینجا به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه. در این دقایق باقی مونده از فرصت استفاده میکنم از آقایان علی کشکر، فعال سیاسی مقیم پاریس، مراد ویسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پراگ، و محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.